بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن دائم على اعدائهم اجمعین. شب وفات بانوی با عظمت اسلام ام المؤمنین خانم خدیجه کبرا هستش. تسلیت عرض میکنیم خدمت فرزند مکرمشون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در مجلس هستید. انشالله که بتونیم سر سفره معارف اهل بیت امشب متوسل به این بانوی با عظمت بشیم که خیلی عزیز بود پیش پیغمبر اکرم و همه ائمه. ابتدا من اجازه میخوام به روح با عظمت این بانوی بزرگوار هممون یه صلوات عنایت بفرمایید. ما بعضی از شخصیت ها هستش که حقیقتش خود شیعیان هم بهشون جفا کردن. بعضی از شخصیت هایی که در قربت پیغمبر کمک به پیغمبر کردن، در قربت اسلام کمک کرده بودن. مثلا ببینید ما خیلی شناختی راجع به حضرت حمزه نداریم، خیلی شناختی راجع به حضرت ابو طالب نداریم، شناخت زیادی راجع به حضرت خدیجه کبرا نداریم. اینا را اگه شما زندگی هاشون رو ببینید، ببینید اگر اینها نبودند، حالا ظاهر قضیه رو داریم میگیم، پیغمبر اکرم را از بین می بردن. بسیاری از جاها جان پیغمبر را از ابو طالب نجات داد، از حمزه نجات داد. خانم خدیجه کبرا چقدر کمک کردن به پیش برد دین. از این جهت به جا هستش که این شخصیت ها حداقل پیش ماها شیعیان بیشتر شناسونده بشن، چه برسه به حالا جهان اسلام که اون دیگه وظیفه بعدی هستش. در روایت پیغمبر فرمود که بهشت مشتاق چهار زن هستش. ان الجنه اشتاقت الى اربع نساء، یکی خدیجه بنت خویلد زوجتی فی الدنیا والاخره، یکی فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم، سومین زن مریم هستش بنت عمران مادر هستی عیسی، و چهارمین زن آسیه بنت مزاحم زن فرعون که در قرآن به عنوان ضرب المثل ایمان ازش نام برده شده. این چهار زن برتر از بهشتن که بهشت دنبال اینا میدوه، بهشت مشتاق اینها هستش. پیغمبر اکرم فرمود من دعا کردم که، به خود خانم خدیجه کبرا این رو میگفت، میگو من دعا کردم که نه تو دنیا فقط، تو آخرت هم با تو باشم، همسر من باشی. خیلی عظمت دیگه وقتی پیغمبر این شکلی میگه من دعا کردم که در آخرت هم همراه تو باشم. این بانوی با عظمت در زمان جاهلیت که ارزش‌های انسانی خبری ازش نبود، یه قوم وحشی بودن، چه برسه به زنان که خیلی بیخبرتر بودن توی همچین جامعه‌ای، این بانوی بزرگوار با فضیلت، پاکی، عفت زندگی میکرد که دو تا از القابش یکی طاهره بود یکی مبارکه. این دو تا لقبی که حضرت زهرا هم جزء اسماش هست، طاهره و مبارکه، مادرشون حضرت خدیجه هم اینجوری بود، هم طاهره هم مبارکه. این نشان دهنده طهارت و پاکی و نجابتی است که این بانوی با عظمت داشت. ثروتمندترین زن جزیره العرب بود، بالا به یه تعبیر مثلا ملکه جزیره العرب، هم از جهت کمال، هم از جهت جمال و هم از جهت ثروت. اما با این ثروت منحرف نشد که هر جوری درآمد در بیاره، از هر راهی. اون زمان ربا، کم فروشی، زیاد فروشی، احتکار و امثال اینها تو کاسبی ها و تو معاملات رایج بود، یه چیز رایجی بود، ولی ایشون به هیچ وجه سراغ اینجور چیزا نمی رفت. به خاطر همینم هم پیغمبری که 23-24 سالش بود اون زمان، پیغمبر رو که معروف بود به امین، امانتداری و پاکی، او رو با عنوان کارگزار خودش استخدام کرده بود و یه مضاربه بود که ثروت از من، کار از تو، با عنوان عامل مضاربه بود پیغمبر که بر حضرت خدیجه کار میکرد. و ازدواج هم با ایشون کرد نهایتاً، با اینکه خیلی خواستگار از بزرگان قبائل عرب، ثروتمندان، اشراف عرب داشت، اما پشت پا به همه اونا زد. پیغمبری که چیزی به ظاهر نداشت، فقیر بود، یتیم بود، پیغمبری که به هر حال قبیله و عشیره به معنی که رئیس قبیله باشه نبود، به خاطر پاکی و طهارتش با پیغمبر اکرم ازدواج کرد. مشهور اینه که 40 سالش بود خانم حضرت خدیجه، اونی که بین ما هم مشهور هست 40 سالش بود و پیغمبر 25 سالش بود. پیغمبر اکرم هنوز بدون 40 سالگی مبعوث شد به رسالت دیگه، یعنی 15 سال هنوز قبل از بعثت پیغمبر، اینو داشته باشید. و همچنین مشهور اینه که خانم خدیجه کبرا دوبار ازدواج کرده بود قبلا و حالا شوهران قبلی از دنیا رفته بودن و بعد با پیغمبر اکرم ازدواج کرد، اینم مشهوره. ولی هر دوتاش محل خلافه، یعنی علی تحقیق بعضی از مورخینی که محقق بودن میگفتن نه 40 سالش نبوده که، 28 سالش بوده خانم خدیجه کبرا، 28 سالش بوده. دلیلی هم که میارن اینه، خوب عنایت بفرمایید، دلیلش اینه که اگر 40 سالش باشه، عرض کردیم با پیغمبر 25 ساله 15 سال بعد تازه پیغمبر مبعوث میشه، درسته؟ 15 سال بعد این 15 رو بیار تو سن حضرت خدیجه میشه یعنی چی؟ 55 سالش زمان بعثت پیغمبر. حضرت زهرا 5 سال بعد از بعثت پیغمبر به دنیا اومد، یعنی خانم خدیجه با 60 سالش باشه که حضرت زهرا رو ازش به دنیا اومد. معمولا بعیده، بعید هستش که زن تو 60 سالگی بچه داشته باشه و بچه دار بشه. نمیخوام بگم امکان پذیر نیست، ولی بعید. بنابراین همون جور که بعضی از محققین گفتن 28 سال بودن نقل شده، منتها قول مشهور اون 40 ساله بودن. همچنین اینکه دو مرتبه قبلا ازدواج کرده باشه، اینم درست قول مشهوره، ولی بعضی از محققین گفتن نه، اصلا خانم خدیجه کبرا ازدواج قبلا نکرده بوده و باکره بوده. به خاطر اینکه چطور میشه که این همه اشراف و بزرگان عرب، مثلا فرض کنید اشراف و بزرگان عرب برای یه خانومی که دو مرتبه ازدواج کرده این شکلی زیاد خواستگار براش بیاد؟ به علاوه خب این خواستگارا قبلا کجا بودن؟ چطور اون دو نفری که قبلا ازدواج کردن آدمای بی‌نام و نشانی بودن، آدمای معمولی بودن، اسمشون تو تاریخ که میبرن آدمای معمولی بودن، چطور ملکه جزیره العرب با دو تا آدمی که خیلی معمولی، اصلا چیز خاصی از جهت تقوایی و مثلا پاکی و اینا نداشتن، با اونا ازدواج کرده باشه؟ نمیخوام بگم قطعی و یقینیه، نه، ولی میخوام بگم که به هر حال از این طرف هم یقینی نیست 40 سال بودن خانم خدیجه کبرا و دوبار قبلا ازدواج کرده بودنش. اینو بعضی میگن به خاطر اینکه شاید یه نقصی وارد کنن بریشون، سنش بره بالا، مثلا قبلا ازدواج کرده بوده. ولی در هر حال حتی اگر 40 ساله هم بوده، حتی اگه دوبار هم قبلا ازدواج کرده باشه، این چیزی از کمالات ایشون کم نمیکنه، چیزی از عظمت ایشون کم نمیکنه. این بزرگوار اولین زنی بود که به پیغمبر اکرم ایمان آورد وقتی که پیغمبر مبعوث شد و اسلام آورد. میدونید اولین مرد امیرالمومنین بود که 89 سالش بود، اول من آمن و اولین حضرت امیر علیه السلام، و اولین زن خدیجه کبرا بود. عباس عموی پیغمبر میگه ما مشرک بودیم هممون، تو مسجد الحرام نشسته بودیم، یه جمعی دیدیم پیغمبر وارد شد، البته او که پیغمبر نمیگفت اون موقع، هنوز مشرک بود، گفت دیدیم وارد شد، پشت سرش یه نوجوان 8-9 ساله و پشت سر یه بانوی خدیجه وارد شدن و شروع کردن نماز خوندن رو به کعبه. اون زمانی که همه بت پرست بودن، این ستا فقط سر به سجده میگذاشتن در مقابل خدا به بندگی میکردن. این بانوی با عظمت تمام ثروتش رو در راه پیشبرد دین به پیغمبر اکرم داد. پیغمبر فرمود هیچ مالی به اندازه مال خدیجه کبرا نفع به اسلام نرسون، نفع به من نرسون. از این جهت هممون مدیون اون بزرگوار هستیم، همه مدیونیم. چون ببینید اون ابتدایی که اسلام تازه ظهور پیدا کرده بود، خیلی احتیاج به پول بود، بعضی از مسلمان ها بودن برده بودن، مالکانشون و صاحبانشون که مشرک بودن اذیتشون میکردن. پیغمبر برای اینکه این بندگان خدا بتونن بر دینشون باقی بمونن باید میخرید اینا رو، باید پول میداد اینا رو میخرید که بتونن بر دینشون باقی بمونن. بعضیا تو مکه از مسلمانها بودن که خیلی اذیت میشدن، باید هجرت میکردن تا بتونن بر دینشون بمونن. پیغمبر پول بهشون میداد که بتونن هجرت کنن از مکه برن بیرون یه جای دیگه زندگی بر خودشون تشکیل بدن. خب این پول میخواست. تو شعب ابی طالب که همتون میدونید 3-4 سال مسلمین تو وضعیت تحریم اقتصادی بسیار شدید زندگی میکردن، تا 1-2 سالش ثروت خدیجه کبرا بود که همه مسلمین رو خرج میداد، همه مسلمان رو. بعد دیگه ثروتش تمام شد، دیگه خیلی تو فشار قرار گرفتن مسلمین، طوری که گاهی موقع 2 نفر با یه خرما باید کل روز رو سر میکردن، دیگه هیچی نداشتن. از این جهت پیغمبر فرمود ما نفعنی مال مثل مال خدیجه، هیچ مالی مثل مال خدیجه به من نفع نرسوند. این بانوی با عظمت و بزرگوار وقتی پیغمبر معراج رفت، با آسمان ها رفت، جبرئیل اونجا عرض کرد یا رسول الله، داشت پیغمبر برمیگشت، عرض کرد یا رسول الله، حق تعالی به شما سلام رسوند و فرمود سلام من رو به خدیجه کبرا برسون. و خود جبرئیل که واسطه بود گفت یا رسول الله سلام من رو هم برسون، که وقتی پیغمبر اکرم سلام خدا رو و جبرئیل واسطه و رسول خدا رو به خانم خدیجه کبرا داد خیلی خوشحال شد، گفت هو السلام و منه السلام و الیه یعود السلام و علی جبرئیل السلام. این بانوی بزرگوار تا وقتی زنده بود پیغمبر با هیچ زنی ازدواج نکرد. میدونید 25 سال پیغمبر با ایشون زندگی کردن، یعنی تا 50 سالگی، 25 ساله بود با ایشون ازدواج کرد، 25 سال دیگه هم با هم زندگی کردن. تا 50 سالگی پیغمبر اکرم هیچ زن دیگری نداشت. بعد از خانم خدیجه کبرا بود که روی یک مصلحت هایی ازدواج های پیغمبر کردن، که اگر به هر حال خود اون بحث ازدواج های پیغمبر که به چه دلیل بود اون خودش بحث جداگانه است. این بانوی با عظمت و بزرگوار گاهی موقع بعضی از زنای پیغمبر حسادت بهش میکردن، میگفتن یا رسول الله چقدر شما از خدیجه میگی، چقدر شما او رو دوست داری، هر موقع اسمشو میاری با عظمت ازش یاد میکنی. پیغمبر فرمود کسی رو خدا به خوبی خدیجه به من نداده. بعد فرمود اون زمانی که من محروم بودم چیزی نداشتم، خدیجه همه ثروتش رو به من داد. اون موقعی که همه منو تکذیب میکردن صدقتنی حین کذبن الناس، اون موقعی که مردم منو تکذیب میکردن اون منو تصدیق کرد، اون موقعی که مردم به من کفر میورزیدن او به من ایمان آورد. از این جهتیش کسی جای خدیجه نیست. بعد پیغمبر فرمود انی رزقت حبا لها، محبت خدیجه روزی منه. خیلی حرف بلندیه. پیغمبر فرمود محبت خدیجه روزی منه. انی رزقت و رزق من حبا لها، حب اوس. انی احبها و احب من یحبها، من خدیجه رو دوست دارم و هر کسی که دوستدار خدیجه باشه من او رو دوست دارم، هر کسی که خدیجه کبرا رو دوست داشته باشه من او رو دوست دارم. راجع به این بانوی بزرگوار من فقط حالا اینا که تاریخ و زندگی شخصیشون بود یکی دو تا نکته عرض بکنم. یه نکته که خیلی باید عنایت بکنیم این هست که این بانوی با عظمت فقط همسر پیغمبر نبود، یار پیغمبر بود، یاور پیغمبر بود. و این خیلی ارزشمنده که کسانی که با هم ازدواج میکنن فقط صرفا همسر هم نباشن، یار هم دیگه باشن، یاور هم، بار هم نباشن. گاهی موقع ممکنه با هم زندگی میکنن اما بارن، گاهی موقع هم حتی خارن، یعنی با هم دیگه جوری هستش که تو تن و بدن هم دیگه میرن. خدا نکنه همچین زندگی هایی باشه. پیغمبر اکرم از امیرالمومنین که ازدواج کرد با حضرت زهرا یه مدت که گذشت گفت علی جان کیفه وجدت اهلک، زهرا رو چگونه یافتی؟ امیرالمومنین فرمود نعم الاون فی طاعت الله، زهرا کمک منه تو بندگی، کمک منه، یاور من هست. هر موقع امیرالمومنین، خب میدونید زندگی امیرالمومنین این آدمای بزرگ زندگیشون خیلی متلاطمه زندگی هست. امیر علیه السلام یا تو جنگ بود یا تو بحرانها بود، همیشه معمولی گوشهی که نبودن، که طبیعیه که فشار روشون خیلی زیاده. اگر تو خونه همسرشون این بار رو ازشون بر نداره داغون میشن، خورد میشن. حضرت امیر میفرمود هر موقع من میرفتم خونه، هر موقع، نه یه بار، نه دو بار، هر موقع، ولقد کنت انظر الیها، هر موقع به زهرا نگاه میکردم، فینکشف عن الهموم والاحزان، هم و غم رو از دل من برمیداشت. همیشه با چهره خنده رو میومد، مواجه بود با من، بار من رو برمیداشت. 9 سالی که زهرا تو خونه من بود، ما اغضبتنی ولا اغضبتا، یک بار دل من رو نشکست، یک بار من رو غضبناک نکرد. من هم همینجور، یک بار چیزی از من نخواست که من نتونم انجام بدم و خجل بشم. خب ببینید چنین زنانی چقدر مایه آرامش هستن، چقدر مایه آرامش هستن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو. علامه طباطبایی خانومش 35 سال با هم زندگی کردن، خانومش وقتی از دنیا رفت علامه طباطبایی شکست. خودش میفرمود دیگه مهر بطلان بر زندگی من هم زده شد. خیلی گریه میکرد. این عارف فیلسوف با عظمت بهش گفتن حاج آقا بالاخره حالا از دنیا رفته، تقدیر دیگه. شون گفت منم میدونم مرگ که حق این که حرفی نی. بطور من هر موقع یاد وفا و صفا و محبت خانومم میفتم نمیتونم خودم کنترل کنم. این زن به قدری با گذشت و فداکار بود، اصلا انگار تمام وجودش رو خرج من میکرد، انگار خودشو نمیدید. هر موقع یادش میفتم گریم میاد. هیچ موقع از من چیزی نخواست، قانع زندگی میکرد. هر موقع من فشار کاری داشتم، اون موقع که داشتم تفسیر المیزان رو مینوشتم یا کتابهایی رو مینوشتم، این زن انقدر فهمیده بود که برای رفع خستگی یه چایی برای من مثلا هر 1-2 ساعت یه بار یه چایی می آورد، اما حتی با من حرف نمی زد که حواسم پرت بشه. چایی رو می آورد آروم می زاشت پیش من که سر صدا هم نکنه، می رفت. تو تمام مدتی که باهاش زندگی کردم یک بار نشد که کاری بکنه که من تو دلم بگم یه کاش این کارو نمیکرد، کاری بکنه که من تو دلم بگم این کارو نمیکرد. خیلی ارزشمند هستش، محور آرامش تو خونه هستش چنین همسرانی. واسه همینم علامه طباطبایی دیگه بعدش به قول خودش شکست. این زن بزرگوار صاحب مکاشفه هم شد. من به علامه طباطبایی میومدن میگفتن که حاج آقا ما چه ریاضتی بکشیم برای رشد کردن، اگه بخوایم به خدا برسیم تو مسیر سیر و سلوک چه ریاضتی بکشیم. شما آقا جون متأهلی؟ گفت بله. گفت اونایی که متأهلن، مرحوم علامه طباطبایی میگفت اونایی که متأهلن، ریاضتی که قرب براشون میاره این که تو خونه خوش اخلاق باشن. این ریاضت سختم هست دیگه، گاهی موقع آدم از کوره در میره. ببینید ریاضت معناش همینه که یه سختی داره، پارو خود گذاشتن داره، ولی اگه راحت بود که اسمش ریاضت نبود که. میگفت ریاضت همین هستش. این خانم علامه طباطبایی همین ریاضت رو کشید، خودش صاحب مکاشفه بود. 10 سال نجف زندگی میکردن. بعد که اومدن ایران، با علامه طباطبایی اومدن ایران، خب اول تبریز بودن، هنوز قم نبودن، تبریز بودن. ایشون میگفتش که من یه محرمی بود، خانومش به خود علامه بعدن گفته بود، گفته بود من روز عاشورا بود نشسته بودم، یه مرتبه دلم گرفت و خیلی گریم گرفت که 10 سال روزای عاشورا ما از نجف میمونیم کربلا، کربلا بودیم، امروز نیستیم، امروز تبریزیم. خیلی دلم شکست و گریه کردم. یه مرتبه دیدم تو حرم امام حسینم، گفت یه مرتبه خودم تو حرم سیدالشهدا یافتم. علامه طباطبایی میگفت ایشون مکاشفه داشت. این زن بزرگوار وقتی از دنیا رفت تا 4 سال علامه طباطبایی هر روز میرفت سر قبرش، کنار حرم هست معصومه سلام الله علیها، قبرشون هستش، قبرستان نو بهش میگن، اونجا دفن. 4 سال هر روز میرفت سر قبر همسرش دعا فاتحه میخوند. بعد از او، بعد از 4 سال تا آخر عمر علامه طباطبایی هر هفته 2 بار میرفت سر قبرش. این همسران اینا کمک همدیگه و یاور همدیگه هستن تو بهشتی کردن همدیگه، همدیگه رو بهشتی میکنن. خوشا به حال همسرانی که اینجوری باشن. حضرت خدیجه کبرا این شکلی بود. پیغمبر اکرم اول بعثت خیلی فشار داشت، خیلی اذیتش میکردن، با سنگ میزدنش، زخمی میشد، پناه میبرد به کوههای اطراف مکه. خانم خدیجه کبرا به محض اینکه میشنید که پیغمبر رو زدن و رفته مثلا زیر سنگی، برای اینکه زیر سایه‌ای مثلا باشه، یه مقدار غذا وسایل پانسمان برمیداشت، میدوید میرفت تو کوهها، پیغمبر رو پیدا میکرد، بهش میرسید، پانسمانش میکرد. گاهی موقع ها من اینو تو تاریخ خوندم، پیغمبر رو با سنگ میزدن تو یه موردش بوده. خانم خدیجه کبرا اون نزدیکی بود، خودش رفت جلو وایساد که سنگا به خودش بخوره. خودش رفت جلو وایساد. این بانوی با عظمت تو 3 سال 4 سالی که مسلمین تو شعب ابی طالب گفتم تو محاصره اقتصادی بودن مریض شد. اونجا دیگه مریض شد. وقتی که از شعب اومدن بیرون، پیغمبر اکرم آثار مرگ رو تو چهره خدیجه کبرا دید. این بانو بزرگوار این همه خدمت کرده بود، اون آخر شروع کرد عذرخواهی کردن از پیغمبر. یا رسول الله منو عفو بکن، اگه کمکاری کردم، اگه کوتاهی داشتم حلالم بکن. که پیغمبر فرمود کوچکترین ناراحتی من از تو ندارم، هیچ کم نگذاشتی. درس بزرگ زندگی خدیجه کبرا یک درسه، من همین یه دونه رو عرض میکنم و بحثمو تمام میکنم. درس بزرگ زندگی این بانوی با عظمت که اگه امشب با همین یه دونه رو لااقل مطلبشو بگیریم، انشالله هر کدوم بتونیم پیاده بکنیم، اینه که اگه کسی با خدا معامله بکنه، خدا براش کم نمیگذاره. اگه کسی با خدا معامله بکنه، ببینید این بانوی با عظمت با خدا چند جا معامله عجیب و غریب کرد. ثروتمندترین زن جزیره العرب بود، تمام ثروتش رو داد، مال کثیر رو داد، خدا بهش کوثر داد، حضرت زهرا رو بهش داد که ام الائمه است. یعنی تمام امامان ما از حضرت خدیجه میشن دیگه. ببینید چه افتخاری از این بالاتر و بزرگتر هست. امام سجاد علیه السلام و ائمه ما افتخار میکردن که مادر ما خدیجه است. تو خطبه شام امام سجاد، همون خطبه معروف انا ابن مکه و منا انا ابن زمزم و صفا، اونجا داره انا ابن خدیجه الکبرا. امام سجاد و 14 معصوم احدی با اینها قابل مقایسه نیست، احدی با این 14 تا قابل مقایسه نیست. فاصلهش تا خانم خدیجه کبرا زیاده، اما با این وجود افتخار اینا این بوده که مادرشون خدیجه کبرا هستش. معامله با خدا، مال کثیر داد، خدا بهش کوثر داد. این بانوی با عظمت با اینکه ثروت زیادی داشت، میتونست هر جور کاسبی بکنه، ثروت بیاره. ولی بعضی هستش که همینجوری پول میاره. اگر هر شکلی کاسبی میکرد، اون زمان رایج بود دیگه، ربا رایج بود که پول بده با سود بگیره، رایج بود. اون زمان امثال احتکار رایج بود که جنسی که مورد نیاز هست الان برداره انبار بکنه، بعد که مردم نیازمند شدن با قیمت بالا بفروش. ابدا این کار رو نکرد، حلال و طیب کاسبی کرد. اون وقت انقدر خدا معامله با خداست دیگه، اون وقت خدا انقدر به این مالش برکت داد که این مال مایه عظمت اسلام شد و تونست ثروت خرج بشه که اسلام رو حفظ کنه باهاش. هر پولی لیاقت خرج شدن تو هر جایی رو نداره. پول خدیجه هستش که لیاقت داره خرج بشه که دین خدا باهاش بمونه. دین خدا که پیغمبر فرمود، همون که عرض کردم خدمتتون، هیچ مالی به اندازه مال خدیجه به من نفع نرسون. این معناش این هستش که تو کاسبیمون مراقب باشیم، معامله با خدا بکنیم. این بده که یه هیئتی بیاد بگه، من این که دارم عرض میکنم رخ داده دارم خدمتتون میگم، به خود من گفته بود، یه هیئتی جایی بود من میشناختم، سنی ازش گذشته بود، مال بازار بود، میگه حاج آقا تو بازار فعلی دروغ نگی نمیتونی کاسبی کنی، این بخوای سرتو بذاری پایین و راست بگی و این حرفا کلا میذارن سرت تا کمر، باید دروغ بگی. گفتم عزیز من از تو بعید این حرف، از تو که هیئتی، بابا توکل بر خدا. معنای این حرف دینی که خدای دینت قابل عمل نیست، دین تو یه دینی است که تو بازار نمیشه بهش عمل کرد، اینجا باید طبق دستورات شیطان عمل کرد، باید دروغ گفت، سرم دیگه رو کلا گذاشت، چیکار کرد. این چه حرفیه که میزنی؟ معامله کن با خدا. خدا به گرگ و پلنگای بیابون داره رزق میده، به تو بلد نیست رزق بده که بندگی و بندگی براش میکنی؟ پاش وایسا پای دینت وایسا. خانم خدیجه کبرا معامله کرد. تو ازدواج اشراف عرب می اومدن برای خواستگاریش، پولدارا می اومدن برای خواستگاریش. عرض کردم خدمتتون دیگه، ثروتمندا، صاحبان قدرت و عشیره و قبیله اینا می آوردن برای خواستگار، همه رو جواب رد داد. یعنی پشت پا به ثروت، شهرت، قدرت. پیغمبری که اون زمان فقیر بود، یتیم بود، شهرت آنچنانی هم نداشت، به خاطر دیانتش با پیغمبر، به خاطر پاکیش با پیغمبر ازدواج کرد. خب یعنی چی؟ یعنی دختر خانم، یعنی خانواده محترمی که براتون خواستگار میاد، اگه میبینید خواستگارتون ولو پول داره، ماشین داره، شغل آنچنانی داره، ولی نماز نمیخونه، گاهی موقع از ما سوال میکنم، میگم آقا همه چیش خوبه، نماز نمیخونه، یا احیانا فرض کنید خدای نکرده نعوذ بالله مشروب میخوره، همه چیش خوبه، کار و کاسبی، همه چی خوب، پول داره، هست چی داره. گفتم اگه میخواید نسل و اولادت شیعه و پاک بمونه، مواظب باش که این دخترتو به کی میدی. به صرف این که پول داره، به صرف این که ماشین اونچنانی و کار آنچنانی داره، زیر بار هر ازدواجی نرو. خانم خدیجه کبرا پول و ثروت و شهرت و قدرت و همه اینا رو ولش کرد، با پیغمبری که فقیر بود ولی دیندار بود، به پیغمبری که پاک بود با او ازدواج کرد. اینا معامله است با خدا و خدا هم جواب شد. خانم خدیجه کبرا تو زندگیش متلک میشنید، تیکه مینداختن. اون موقعی که میرفت مسجد الحرام که عرض کردم 3 نفر بودن فقط میرفتن نماز میخوندن، مسخره میکردن، ایچه بس یه چیزی میگفتن، محکم ایستاد. این درسش این هستش که عزیز من، تو دینت، تو راه حق، ولو متلک بهت بندازن. گاهی موقع یه دختر خانومی توی یه مجلسی میره که فرض کنید به عنوان مثال به حجابش 4 تا متلک میندازن، فوری شل میشه چادرش، وایسا اونجا، ولو اینکه کسایی هستن مسخرت هم بکنن، بخندن بهت. یه جایی اگه هستی که اگه پاشی نماز تو اول وقت بخونی شاید بهت بخندن، بگن اوه چه مقدس شده، تو وایسا، تو محکم وایسا، بذار مسخره کن. مگه اهل بیت تو مسخره نمی کردن؟ مگه پیغمبر رو بهش متلک نمی انداختن؟ تو مسیر حق آدم باید ثابت قدم باشه. امیرالمومنین فرمود در راه خدا ولو راه روان کمن، لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، ولو کسانی که دنبال شما هستن کمند، اما نترسید، ثابت قدم باشید، بر نگردید. اونی که معامله با خدا بکنه اون وقت میشه مثل خانم خدیجه کبرا که خدا هم اینجوری عظمت بهش داد، آبرو بهش داد، همه ائمه افتخار بهش میکنن. درود خدا بر همه، به خصوص زنان، همسران و مادرانی که الگوشون خانم خدیجه کبرا باشه، الگوشون او هست، محور آرامش تو خونن، محور تربیت تو خونن، محور فضیلت تو خونه هستن. درود خدا بر همشون. من چون دیگه قرار هست یه مقدار زودتر تمام هم بکنم، اجازه میخوام همین مقدار بس باشه. خانم خدیجه کبرا عرض کردم وقتی از شیعه و ابی طالب اومدن بیرون، پیغمبر آثار مریضی و مرگ رو در چهرش دید، به بستر افتاد، مریض شده بود دیگه. آخر عمر 3 تا وصیت کرد. 3 تا وصیت یکیشو عرض کردم، یکیش حلال بودی از پیغمبر بود، یعنی 3 تا مطلب بود. یکی طلب عفو و بخشش بود که رسول الله از من بگذر، حلالم بکن، که پیغمبر گفت من هیچ کمی و کوتاهی از شما ندیدم. دوم گفت یا رسول الله، زهرا کوچک هستش، 4-5 سالش بیشتر نبود، مراقبش باش، هم براش پدر باش هم مادر باش، دختر احتیاج داره به عاطفه مادری، کمکش کن. که رسول خدا خب طبیعی بود که این رو پذیرفت و میدونست. سومین چیزم گفت یا رسول الله، من خجالت میشم این سومین مطلب رو بهت بگم، به دخترم زهرا گفتم، او بهت میگه. پیغمبر اکرم دخترشون زهرا رو کشید کنار، بابا جان مادرت چی بهت گفته؟ و بابا گفته که من خجالت میکشم به بابات بگم، به بابات بگم اون لباسی که وحی وقتی اومد تنش بود اونو کفن من قرار بده، رو کفن من قرار بده. که البته نوبت به اون نرسید، چون خداوند متعال جبرئیل رو فرستاد با طبقی از بهشت. گفت جبرئیل، عرض کرد از طرف خدا، گفت این بانوی با عظمت همه چیزش رو در راه خدا داد، کفنش با ماست، کفنش با ماست. پارچه ای رو از بهشت تو طبقی آورد که پیغمبر اکرم هم او رو به تنش کرد، هم لباس خودش رو، چون به هر حال او این رو میخواست. نزدیک مرگ حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که شد، پیغمبر اکرم زهرا رو که 4-5 سالش بود برد خونه یکی از اقوام که مرگ مادر رو نبینه، تو خونه نباشه، برد و خودش سریع برگشت. اون لحظات آخر بود، خانم خدیجه کبرا اشک میریخت، یا رسول الله میترسم درگاه خدا چیزی ندارم. چجور بودن این آدم ها؟ این همه کار کردن، طلبکار از خدا نیستن. گاهی ما دوتا نماز شب بخونیم از خدا طلبکاریم، همه چیزش رو در راه خدا داده، باز داره اون آخر گریه میکنه، میگه یا رسول الله میترسم، چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. این دم آخرش بود که این گریه رو داشت میکرد. جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله، حق تعالی سلام فرستاد به تو و سلام به خدیجه، و فرمود به خدیجه بفرمایید که من کمال رضایت رو از تو دارم، از طرف خدا کمال رضایت. وقتی این خبر به خانم خدیجه کبرا داده شد، لبخندی رو لبش اومد، سرش تو رو سینه پیغمبر بود و این شکلی از دنیا رفت. بعد از رحلتش و بعد از دفن و کارهاش، پیغمبر اکرم رفت زهرا رو از خونه اقوام آورد. به محض اینکه خانم حضرت زهرا وارد اتاق، وارد خونه که شد، صدا زد، مادر، مادر، یا امه. جوابی نیومد. گفت بابا جان مادرم کو؟ این ورانور نگاه میکرد، بگو بابا جان مادرم کو؟ رسول خدا فرمود که عشق تو چشای پیغمبر اومد، فرمود بابا جان مادرت الان با ملکوتی های آسمان هم نشین هستش، با ملکوتی ها هم نشین هستش، در بهشت خدا جا داره. یه جمله عرض بکنیم، یا رسول الله، شما آخر عمر خدیجه کبرا زهرای 4-5 ساله رو بردی که مرگ مادر رو نبین، ای کاش کسی دست زینب 4-5 ساله رو هم میگرفت از خونه میبرد بیرون که نبینه مادر پشت در و دیوار قرار گرفت و افتاد. ای کاش نه، ولی کسی نبود. مظلومیت امیرالمومنین رو ببین، کسی نبود. هر موقع زینب از این در رد می شد، نگاهش می افتاد به این در نیم سوخته. ای در تو بودی که با مادرمون چه کردی؟ و جمله آخرم، ای کاش کسی بود دست 3 ساله امام حسین را هم می گرفت می برد. 40 منزل سر پدر بالای نیزه جلوش بود، منزل به منزل می دید، تو تشت می دید که می زنن باباش رو. خدایا تو رو قسمت میدیم به مظلومیت اهل بیت، شب آخری است که من توفیق دارم خدمت شما باشم. تو رو قرآن به آبروی این بانوی با عظمت که خیلی پیش اهل بیت عزیز هستش، چند تا دعا میکنم، همتون آمین بگید. خدایا به مظلومیت اهل بیت، به عظمت و آبروی بانوی دو عالم حضرت خدیجه کبرا، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. نسل ما رو تا قیامت از شیعان علی و اولاد علی قرار بده و آبروی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، حاجات شرعی جمع حاضر و همه شیعان و محبین امیرالمومنین برآورده به خیر بگردان. و آبروی خانم خدیجه کبرا قسمت میدیم، امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم رو، ذوی الحقوقمون رو، خدایا از سایه مهمان خانم خدیجه کبرا قرارشون بده. به آبروی او قسمت میدیم، رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، شر دشمنان دین خصوصا وهابیت رو به خودشون برگردان. خدایا به محمد و آل محمد در رأس همه دعاهامون، اولین دعا و آخرین دعامون هست، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت.